بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که تمام حرکات منتهی می شوند به نور، یا نور حسی و یا نور مجزل. برای اثبات این مدعا ما چیزهایی گفتیم، پدیده‌هایی رو توضیح دادیم که تماما مستند می شوند به نور، و بعدم بحثی از حرکت و حرارت داشتیم و رابطه اینها رو با نور گفتیم و به مناسبت ها بحثایی داشتیم. بالاخره حالا رسیدیم به این بحث که خود حرارت و حرکت رو که هر دو از نور به وجود میان میخوام با هم بسنجیم، ببینیم که آیا این دوتا از هم منفک میشوند یا منفک نمیشوند، آیا بینشون رابطه لزومی هست یا انفکاک ممکنه. یک بار ما حرارت و حرکت رو در عناصر ملاحظه میکنیم، یک بار حرکت و نور رو در افلاک ملاحظه میکنیم. در افلاک حرارت رو دیگه نمیگیم، چون معتقدیم که حرارت اونجا نیست، این اصلا جسمشون قابل حرارت نیست. این کیفیات حرارت و برودت، رطوبت و یبوست مال عناصره. چهار تا عنصر داریم با چهار کیفیت. کیفیت مخصوص اون عالم عنصره، ربطی به عالم افلاک نداره. پس دو تا بحث الان در اینجا داریم، یکی این که حرارت و حرکت در عنصریات چه رابطه دارند، یکی این که حرکت و نور در افلاک چه رابطه دارند. البته مباحث دیگر هم در این ذهن میاد، یعنی فقط منحصر به اینا نیست. ایشون می فرماید که در هر جا که حرکت و حرارت امکان ورود داشته باشند، یعنی جایی باشد که قابل پذیرش حرکت و نور باشد، در هر جا این چنین باشد، هر یک از این دوتا دیگری رو استدعا می کنه و از هم منفک نمی شن. حرارت با حرکت و حرکت با حرارت در عنصریات، در عنصریات جدا نمیشن. البته جدایی بینشون میفته، منتها در عنصریات نیست. اینا رو بعدن توضیح میدیم، یه وقت تناقض بین عباراتمون به حساب به نظرتون نرسه. بگید که اینجا میگید حرارت و حرکت اصلا جدا نمیشن، بعدم اصلا دارید که حرکت و حرارت اصلا جدا شدن. فرق میکنه موضعش. بحث الان بحث ما در عنصریاته، بعدن که میگیم جدا میشن در فلکیات میگیم. حالا فعلا عنصریات رو میگیم اصلا جدا نمیشن. هر جا که یکی از این دو تا بود دیگری هم هست، هر جا که حرکت بود حرارت هست. این روشنه تقریبا که حرکت خودش حرارت زا هست، پس هر جا که حرکت هست حرارت هست. جایی هم که حرارت هست حرکت هست، این دیگه روشنه. وقتی که هر دو با هم باشن، هر دو هم دیگر استدعا دارن. شرطی که عرض کردم، به شرطی که جایی باشد که قابل باشد. مثلا یه جا ممکنه قابل حرارت نباشد، شما حرکت رو پیدا کنید حرارت رو پیدا نکنید، کما فی الافلاک. در افلاک اینطوره که حرکت هست حرارت نیست، ولی در جایی که قابلیت هست، یعنی در عناصر، هر وقت حرکت بود حرارت هم هست. بله، در عناصر دیگه شرطی نیست، مطلقا هر یک مستدعی دیگری است. یعنی حرکت مستدعی حرارت و حرارت مستدعی حرکت هست. و الحرارت رو به اینجا رسیدیم، این صفحه 416 سطر 21. و الحرارت و الحرکت رو تستدعی احداهما صاحبتها. حرارت و حرکت یکی از اون دو دیگری رو استدعا می کند. احداهما گفته، صاحبتها گفته، یعنی معین نکرده، نگفته حرکت حرارت رو استدعا می کنه و عکسش هم نگفته که حرارت حرکت رو استدعا می کنه، بلکه گفته یکی از این دو دیگری رو استدعا می کنه. چون مبهم گذاشته، معناش اینه که کل واحد دیگری رو استدعا می کنه. لذا در کلام شهرزوری اینطور می خونیم: والحرارت و والحرکت رو تستدعی کل واحد من هما الاخر، که کل واحد من هما عبارت رو به این صورت آورده، کل واحد منهما تسد الاخر. بعد داره بعدش فی کل مالهو صلاحیت و قبول زالش من رسام الرسولی، که اینه دیگه در عبارت بعدی خود مصنف هم داریم. در کجا این استدعا هست؟ فی مالهو صلاحیت و قبول، در چیزی که صلاحیت قبول رو داره، یعنی هم حرکت حرارت و هم حرارت رو هر دو رو با هم قبول میکنه. چیزی که این دوتا رو با هم قبول میکنه، اگر یکی رو قبول شد دیگری رو قبول داره. ای فل اجسام العنصریه ما له صلاحیت القبول، یعنی اجسام عنصریه. الف لام القبول، الف لام القبول بدل از مضاف الیه، یعنی فی ما له صلاحیت و قبول هما، یعنی قبول الحرکت و الحرارت. چیزی که قبول حرکت و حرارت و صلاحیت دارد، اگر حرکت داشت حرارت دارد، اگر حرارت داشت حرکت دارد. بعد چون ما له صلاحیت القبول عبارت از اجسام عنصری، ایشون میفهمد ای فل اجسام عنصریه. و هو یعنی این قید فی ما له صلاحیت القبول که مصنف آورده، احتراز عن الافلاک، زیرا حرکت افلاک لا تستد الحراره را، از لیسل الافلاک صلاحیت و قبول الحراره. دوتایی را صلاحیت نداره، فقط صلاحیت یکیشو داره، صلاحیت حرکت رو داره فلک، صلاحیت حرارت رو نداره. ما در جای این حکم رو گفتیم که حرارت و حرکت از هم منفک نمیشن، که صلاحیت قبول هما باشه، هر دو رو بتواند قبول کند. فلک هر دو رو نمیتونه قبول کنه، حرکت رو میتونه قبول کنه، حرارت رو نمیتونه قبول کنه. بنابراین در اونجا این چنین نیست که هر یک مستلزم و مستدی دیگری باشد. خب حالا موقتا از این عبارت صرف نظر میکنیم، وارد مطلب دیگه میشیم. بعد از اینکه مطلب دیگه تموم شد، برمیگردیم بین حرکت و نور باز مصاحبت قائل میشیم. حالا بین حرارت و حرکت مصاحبت قائل شدیم، بعدا بین نور و حرکت مصاحبت قائل میشیم. این دو تا مطلب تقریبا به هم مناسب، با هم مناسبت داره. دو تا مطلب جداست اصلا، ولی با هم مناسبت داره. وسط این دو مطلب مناسب یه بحث دیگری رو ذکر میکنیم. بله، ما قبلا گفتیم که حرارت سه تا عامل میتونه داشته باشه. یکی نور کواکب، یکی آتشی که ما روشن میکنیم، و یکی هم حرکتی که توی جو انجام میدیم. ما الان خب در افلاک که تولید کننده حرارت هم حرکت موجوده، اونجایی که حرکت هست، البته اونجا دیگه حرارت نیست، فقط حرکت موجوده. در چی داره تولید میکنه؟ در حرکت حرارت رو در چی داره تولید میکنه؟ در اون جسمی که در مقابلش هست. اون جسم مقابل میتواند حرکت کنه. همچنین آتش مثلا فرض کنید که داره نور تولید میکنه، حرارت در خودش هست، حرکت در خودش هست. حرکت ما همینطور، وقتی ما توی جو داریم حرکت سریع میکنیم، هم حرکت میکنیم هم بدنمون گرم میشه، حرارت پیدا میکنیم. هر جا شما تخلف رو پیدا نمیکنید، هر جا که در جسم و در جسم عنصری هر جا حرکت هست، حرارت هم هست. نگید منیری که داره نور میده حرکت دارد حرارت ندارد، اون منیر فلکه. ما الان گفتیم اون حرارت نداره. در عنصریات هر جا شما حرارت دیدین حرکت رو میبینید. ممکنه مثلا شما بگید من در سنگ حرارت رو، حرکت رو نمیبینم، تا وقتی ایستاده، تا وقتی ساکنه حرارت رو نمیبینم، حرکت رو نمیبینم. خب این میگیم حرارت هم نمیبینیم، سنگ هم حرارت نداره. روی سنگ بر اثر شعاع گرم شده، اون شعاعی که گرما داره، خود سنگ گرما نداره. گرما الان مال سنگ نیست، مال اون شعاعه. حرکت هم مال سنگ نیست. اگر دیدید که سنگی حرکت داشت، بدونید گرما هست. توی یه جو اگر حرکت بکنه گرم میشه، منتها گرماشو نمیفهمیم چقدره. اگر خیلی شدید حرکت کنه گرماشو میبینیم، یعنی بر اثر این که تبدیل به شعله میشه میبینیم، ولی حرارت سنگ برای ما مشهود نیست. تولید گرما میکنه، تولید گرما میکنه، حرکت فلک تولید گرما میکنه، ولی گرما نیست. علت چی؟ علت چی آتشه؟ علت حرارت آتشه. علت نمیگیم، میگیم این دوتا هم دیگر لازم دارن، لازم دارن نه علت رو معلوم بشن، یعنی با هم صرف میکنن. حرکت هست، آتش خودش حرکت داره، آتش که بی حرکت نیست، داره حرکت میکنیم یه بالایی آتش داره حرکت میکنه، حرارت هم هست. ما نمیخوام بگیم حرکت علت هست برای حرارت و به عکس، هیچ کدوم خواهم بگیم که تنبیه لازم دارن، یعنی یه جا حرکت بود حرارت هم هست، اون که عاملشون چیز دیگه باشه هرچی هست و عاملش کار نداریم، مهم اینه که الان این جایی که حرکت هست حرارت هم هست، حالا به هر عاملی باشه. در آتش شما میفرمایید حرارت هست، حرکت هم هست، جسم آتش داره حرکت میکنه. و نور استل، خب این مسئله که میخوام شروع کنیم اینه که نور امر واحده، چرا آثار مختلف داره؟ خورشید مثلا به درخت خرما میتابه، میوهش که خرماست شیرین میشه، همین خورشید به زمین شورزار میتابه نمک درست میشه، به هندوانه حنظل میتابه تلخی درست میکنه. چی جوری میشه که یه نور این همه آثار مختلف داشته باشه؟ جواب میدن قوابل مختلفن، چون قوابل مختلفن استعدادات این قوابل مختلفه آثار مختلفه، و الا نور امر واحده، اگر قابل واحد میداشت اثر واحد هم میداشت، چون قوابل متعددن آثار متعدده، تعدد آثار یا به تعدد مؤثره یا به تعدد قوابله. در نور تعدد آثار مربوط به مؤثر نیست، بلکه مربوط به قابل و استعدادات قابله. قابل استعداداتش رو با اختلاف حرکات و اشعه میگیره، استعدادات مختلفش رو، و بعد با نوری که بر او تابیده میشه این استعداد رو ظاهر میکنه. با شخص نوری استعدادی رو میگیرد، با شخص دیگر این استعداد رو به صورت اثری ظاهر میکند. دو تا شخص نور بر او میتابد، یک شخص استعداد او را باور میکند، شخص دیگر اون اثر شیرینی ترشی تلخی و امثال زالش رو به او میدهد، که دورم دیگه لازم نمیاد تا بلکه یک شخص نور به این جسم استعداد مثلا شیرین شدن میده، یک شخص نور دیگر اثر شیرینی رو در او میگذارد، یعنی این استعداد به فعلیت میرسونه، چون پی در پی داره نور بر این جسم میتابه، هی نورها اثراتی میذارن، یکی اثرش اینه که استعداد به او بده، یکی اثرش اینه که استعدادش باربر کنه، یکی اثرش اینه که مستدله او به او بده، همواره این متعاقب هم این انوار دارن تأثیر میذارن در این جسم، و تأثیرات مختلف، تأثیرات مختلف به خاطر اینکه قوابل مختلفند و استعداداتشون. گاهی قوابل مختلفن، عرض کردم یکی خرماسی که هندوانه حنظله، گاهی هم قوابل مختلف نیستند، یک قابله منطقه استعدادات مختلف داره. سیب در وقتی که کاله یه استعداد داره، در وقتی که نیمه رسیده است یه استعداد داره، در وقتی که کاملا رسیده یه استعداد داره، لذا نور درش اثرات مختلف میذاره به خاطر اینکه استعداداتش مختلفه. پس گاهی اختلاف آثار به خاطر اختلاف قوابله، گاهی اختلاف آثار به خاطر اختلاف استعدادات این قوابله، و الا لولا این اختلاف قوابل و اختلاف استعدادات، چون نور واحده نمیتوانست اثر متعدد داشته باشه. و نور و اختلاف آثارهی و تعددها، یعنی تعدد آثارها آثارهی بل اختلاف القوابل، الفلام داره کتاب شما؟ اختلاف القوابل، الفلام داره داشته باشه، اختلاف القوابل نور اختلاف آثارش و تعدد آثارش به اختلاف قوابل است. قوابل یعنی چیه؟ جسمیت. جسمیت رو دقت بکنید، اگر به مشام میگفتیم قوابل یعنی چیست، میگفتن ایه نوعیه، یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه فرق میکنه، صورت نوعیه خرما با صورت نوعیه حنظل فرق میکنه، و صورت نوعیه این دوتا با صورت نوعیه مثلا نمک فرق میکنه. ولی شیخ اشتاق یادتون هست ایشون صورت نوعیه رو قبول نداشت، همه چیزا رو به گردن صورت جسمیه مینداخت، لذا اینجا تفسیر کردیم ایل جسمیه. ایل جسمی به مبنای شیخ اشراقه، نه مبنایی که همه فلاسفه قبول داشته باشه. بقیه فلاسفه اینجا ایل جسمیه نمیگن، ایل نوعیه میگن، ایل صورت نوعیه میگن. پس نور اختلاف آثارش و تعدد آثارش به اختلاف قوابل است، یعنی بنابر نظر شیخ اشراق به اختلاف جسمیتشونه. این یک. دوم، و اختلاف استعدادات ها، اختلاف نور و تعدد نور به اختلاف استعدادات این قوابل است. استعداداتی که مختلف می شوند به حسب اختلاف حرکات و اشعه، به حسب اختلاف حرکات و اشعه، که استعدادات به حسب اختلاف حرکات و اشعه به وجود می آید. و الا تعلیل است برای اختلاف آثارهی و تعددها به اختلاف القوابل یا به استعدادات متعدده یا استعدادات مختلف. چرا شما تعدد آثار نور رو به اختلاف قوابل و استعدادات نسبت میدید؟ به این دلیل و الا، یعنی باقت نظر از اختلاف قوابل و اختلاف استعدادات، باقت نظر از این لما اختلفت آثاره، یعنی آثار نور، لأن نور فی نفسه حقیقت واحده، لأن نور فی نفسه حقیقت واحده، نور در به لحاظ خودش، یعنی باقت نظر از قوابل و استعدادات قوابل، یک حقیقت به یک حقیقت، یک اثر بیشتر نمیتونی داشته باشه. پس اگر آثارش متعدده و مختلفه فقط به خاطر قوابل و به خاطر استعدادات قوابله، تمام شد. حالا میپردازیم به مطلبی که با مطلب اول، یعنی بل حرارت و بل حرکت تصدی اهدام و صاحبت ها مناسبت داره. میفرماد در برازخ علویه در عناصر گفتیم حرکت و نور، حرکت و حرارت با هم ملازمه دارن، یکی دیگری رو استدعا میکنه. در برازخ علویه یعنی افلاک میگیم بین حرکت و نور مصاحبته، نه بین حرکت و حرارت، بین حرکت و نور مصاحبته. و منظورمون از نور هم نور حسی نیست، چون فلک نهم نور حسی نداره. میدونید که فلک غیر مکوکبه، کوکب توش نیست. فلک خودش که نور نداره، کوکبش نور داره. خب اگر فلکی بی کوکب باشه خالی از نور میشه. بنابراین فلک نهم چون بی کوکبه خالی از نوره، نمیشه گفت حرکتش با نور مصاحبه، چون اون نور نداره، نور حسی نداره. مراد از نور در اینجا نور معنوی، یعنی همون نفسه. حرکت اونها با نفسشون مصاحبه، و فلک نهم هم نفس داره، باقی افلاک هم نفس دارن، هم حرکت میکنن، حرکتشون هم مستند به نفسه. پس معلوم میشه که در اونجا مصاحبت هست بین حرکت و نور، بین حرکت و نور، اونم نور مجرد نه نور حسی. توضیح میدیم که نه مصاحبت نیست. در بعضی جاها تخلف میکنن، ولی توضیح میدیم در عناصر بحث میگیم. و بین حرکت و نور مصاحبت هست. کجا مصاحبت هست؟ فی البرازخ علویه. در برازخ علویه مصاحبت هست. این فل برازخ علویه رو متعلق به مصاحبت نگیرید، نگید مصاحبت دارن در برازخ علویه، ایبی نداره بگید مصاحبت دارن در برازخ علویه، مصاحبت در برازخ علویه نگید، مصاحبت دارن در برازخ علویه، که شما فیل برازخ علویه متعلق میگید به اون دارند، دارید متعلق میگید به اون دارند، متعلق به خود برازخ نگرفتید. این بین حرکت و نور مصاحبت هست. تکون و بین الحرارت و نور مصاحبتون فل براز خیلی بده، فل براز خیلی بده، براز خیلی بده متعلق اون تکونه مقدره، یعنی ظرف مستقر این فل براز خیلی بده. بله؟ بس میشه، بس میشه هرچی دیگه، رابط میشه بین مصاحبتان، خبر تکونه میشه دیگه، اسم تکونه میشه، بین حرکت نور خبرش میشه، وقت این فعل برازخ متعلق میشه اون تکونه مقدر. این ظرف مستقره، ظرف لفظ نیست. ظرف مستقر میدونید که متعلق است به محذوف، که اون محذوفی که از افعال تام است، یکی از افعال مثل سبته و کانه و وجود و حسله و اینا. ظرفی که مستقل، ظرف مستقل ظرفی که متعلق باشد به این محذوفات. و یعنا به نوره ان نور المدد، اگر و یعنا باشه و ان نورو باز خونده باشه، و یعنا به نوره ان نور المدبر، یا یعنی مصنف، یعنی مصنف به نور. آخه عبارت ما ازش زیر زبر گشته خرابش کرده. و یعنی مصنف به نور ان نور المدبر الانوار الکواکب، نور مدبر انوار کواکب منظورشه، یعنی نفوس کواکب. بین حرکت و نفوس کوکبیه مصاحبته. و الا یعنی اگر منظورش نور حسی بود، انتقض این حرفش به فلک اعظم، یعنی فلک نهم، که در فلک نهم نور از حرکت تخلف کرده. یعنی حرکت هست، نور حسی نیست. پس اگر مرادش نور حسی می بود، نمیتونست بگه مصاحبت هست. اونجا مصاحبت نبود، انتقاض پیدا میکرد حرفش به فلک اعظم. برای این که حرفش و قانونش به فلک اعظم نقض نشه، ما ناچاریم که بگیم مرادش از نور، نور مجرده که در فلک اعظم هم موجوده. وقت نتیجه میگیریم که در تمام افلاک بین حرکت و نور مصاحبت است و انفکاکی نیست. به خلاف برازخ سفلیه، در برازخ سفلیه بین نور و حرکت مصاحبت نیست. توجه کردیم در افلاک بین حرارت و حرکت مصاحبت نبود، در برازخ سفلی یعنی در عناصر بین حرکت و نور مصاحبت نیست. ممکنه حرکت باشد و نورم باشد، ولی مصاحبت لزومی نیست. مصاحبت در بعضی جاها هست، در بعضی جاها نیست، یعنی تخلف میکنه. به خلاف برازخ سفلی یعنی عنصریات، فإن الحركه فيها قد تخلو عن النور دوم، و النور قد تخلو عن الحركه. حرکت در فیها یعنی در برازخ سفلیه از نور خالی میشه، یعنی گاهی حرکت رو داریم نور رو نداریم. کل حجر الهابط، مثل سنگی که داره فرود میاد، این حرکت داره ولی نور توش نیست، نور حسی نداره، نور مجرد هم نداره. و براساس تجربه، نه خیلی براساس تجربه. و نور عن الحرکه، این و نور عن الحرکه اساس در حرکت فیها قد تخلو عن نور، یعنی و نور قد تخلو فیها در برازخ سفلیه عن الحرکه، یعنی نور هست حرکت نیست. مثل شعایی که واقع می شود بر حجر که گفتیم نور هست حرکت نیست، چون قبول کردیم که این شعا حرکت نمی کنه، از جانب کواکب ارسال نمیشه، عقل فعاله که تولیدش میکنه. پس نور شعایی که واقع می شود بر حجر نور رو داره اما حرکت رو نداره، حرکت نداره. اون که مشا میگن حرکت داره شعا، چون معتقدن که ارسال میشه از کوکب به سنگ، به این مقابل خودش. ولی ما معتقدیم که شعا حرکت نمی کنه، شعا رو عقل فعال در همون سنگ ایجاد می کند بدون این که حرکتی صورت بگیره. پس حرکت نیست در حالی که نور هست. این نوره سی، این مطلق نوره. بله اونه، نه اون که علت های بعیده است. در یه شی هم حرکت باشد هم نور باشد، نور از بیرون تدبیر کند و حرکت رو در این ایجاد کند اشکال نداره، ولی خود این شی الان مشتمل بر حرکت و نور نیست. بله مشتمل بر حرکت و حرکتش هم مستند است و منتهیست به نور، اونه بی نداره، درسته منتهی به نوره، ولی خود این جسم الان نور نداره، خود این جسم فقط حرکت داره، نور نداره، هم نفس نداره هم نور حسی نداره، سنگی که داره پایین به نور حسی نداره. و صحبت هما اتم من صحبت اهدا هما مع الحراره، مصاحبت حرکت و نور اتمت از مصاحبت حرکت و حرارت یا نور و حرارت. چون قبلا ما حرکت و حرارت رو ملاحظه کردیم در بساط، در عنصریات دیدیم انفکاک پیدا نمی کنه. حرکت و نور رو در فلکیات ملاحظه کردیم، دیدیم انفکاک پیدا نمی کنن. حالا می خواهم که به فلکیات و عنصریات کار نداشته باشیم، نگیم در فلکیات در عنصریات، بگیم مثلا حرکت با نور مطلقا انفکاک پیدا می کنن یا نه. ببینیم در وضعی جا مصاحبن، در وضعی جا انفکاک پیدا می کنن. دوباره حرکت رو با حرارت بسنجیم، باز بار سوم نور رو با حرارت بسنجیم، میخوام ببینیم انفکاک پیدا میکنه یا نمیکنه. کارم به عنصر و فلک نداریم. قبلا وقتی بحث رو عنصر بردیم دیدیم انفکاک نیست. در عنصر حرکت و حرارت انفکاک نداشتن، در فلک حرکت و نور انفکاک نداشتن. حالا باز میخوام همین مقایسه ها داشته باشیم باقت نظر از عنصر و فلک، یعنی مطلقا ببینیم مثلا نور با حرکت، نور با حرارت، حرکت با حرارت، اینا چه رابطه‌ای دارن. میخوام بیان کنیم که گاهی مصاحبن، گاهی هم مفارقن، گاهی مثلا تخلف میکنن. اینطور نیستش که همیشه مصاحبت داشته باشن. ولی مصاحبتی که بین حرکت و نور است اتم است، یعنی مواردش بیشتر است، از مصاحبتی که بین حرکت و حرارت یا نور و حرارته. یعنی یک طرف حرارت باشد، یک طرف دیگه حرکت و نور، یک طرف حرکت یا نور، این مصاحبتش کمتر میشه. ولی اونجایی که مصاحبت بین حرکت و نور باشه بیشتره. که این از رو میخونم توضیح زیادی این لازم نزده بیشتر. بله؟ از هم به منه بیشتر یا کاملتر؟ کاملتر هم نداره، چون در اینجا کاملترش هم به منه بیشتریه. و صحبت هما، این صحبت حرکت و نور، اتم از صحبت، یعنی مصاحبت یکی از این دو، یعنی حرکت نور با حرارت. زیرا که حرکت و نور توجه کردید که مصاحبتشون در فلک که تام بود، در عنصریات هم بالاخره بسیاری از جاها حرکت نور با هم بودن، اما خب تخلف هم داشتن، گاهی حرکت بود نور نبود، گاهی نور بود حرکت نبود. ولی در حرکت و حرارت یا نور و حرارت، حرکت قطعاً فک و عن الحراره، حرکت هست، حرارت نیست، چه حرکات الافلاک، چه حرکت رو دارن، حرارت رو ندارن. خب چه چیزای حرارت ندارن؟ افلاک. چه مقدار از عالم رو اشغال کردن؟ بیشتر از عناصر. مثلا اونهایی که درشون حرکت هست و حرارت نیست خیلی بیشتر از اونایی که درشون حرکت هست و حرارت هست، بیشتر از عناصر. پس مصاحبت اینه کمه، مصاحبت حرکت و حرارت در بسیاری چیزا نیست. یعنی در افلاک که موزن عالم رو تشکیل میدن مصاحبت نیست، اما حرکت و نور در افلاک بود، حرکت و نور در افلاک بود، در عناصر گاهی تخلف میکرد و افلاک هم قسمت وسیعی از عالم رو تشکیل میدن. پس در قسمتی از وسیعی از عالم صحبت حرکت نور رو داریم، در قسمت کمی صحبت رو نداریم. پس صحبت حرکت نور محلش بیشتره و تخلفش کمتره. ولی نه، اون حرکت و حرارت چرا تخلفشون بیشتره؟ چون میبینیم حرکت و حرارت در عنصریات هست ولی در فلکیات مصاحبت ندارن، نه قسمت عظم عالم مصاحبت ندارن. و همچنین نور از حرارت جدا می شود، مثل انوار کواکب، مثل انوار کواکب که نور دارند حرارت ندارند. قبلا گفتم، یه اشاره می کردم که ایشون نور کواکب رو داره حرارت نمی بینه، حتی خورشید، حتی خورشید رو میگن فقط نور میده. لازمه یه این نور حرارته، حالا به صورت انعکاسی و هر صورت حرارت درست میشه. یاقوت نور داره، روشنه، مثل سنگ تاریک نیست. لعلم همینطور نور داره، سنگ تاریک نیست، ولی حرکت نداره، ولی حرارت نداره. و نحوه ما، یعنی نحوه کوکب یک، یا نحوه ما، یعنی نحوه یاقوت لعل. توجه کردید که اتم بودن رو توضیح دادم، در قسمت معظم جهان حرکت و نور، قسمت معظم جهان که افلاکن حرکت و نور مصاحبت دارن، در قسمت اندکی از جهان که عنصریاتند حرکت و حرارت یا حرکت یا نور و حرارت مصاحبت داره. پس مصاحبت حرکت و حرارت همچنین مصاحبت نور و حرارت در عنصریاته، در فلکیات نیست، چون حرارت توش تو فلکیات نیست. حرکت با حرارت در فلکیات مصاحبت نمی کنن، چون اگر که فلک حرکت رو دارد حرارت رو ندارد. در باز نور و حرارت در فلک مصاحبت ندارن، زیرا که فلک اگرچه نور رو دارد ولی حرارت رو ندارد. پس مصاحبت حرکت و حرارت و همچنین نور و حرارت در افلاک نیست، اما مصاحبت حرکت و نور در افلاک هست، در عنصریات گاهی تخلف میکنن. چون افلاک قسمت عمده جهان رو تشکیل میدن و اینها در اونها هم حرکت و نور مصاحبت دارد، پس مصاحبت حرکت و نور اتمه، یعنی بیشتره، در جاهای بیشتری حاصل میشه. نمیدونم تونستم توضیح دادم مطلب یا نه، مطلب فرمان سخت نبود. خب مطلب بعدی اینه که اگر جهان رو تفتیش کنیم، میبینیم موجوداتی که در جهان هستن دورشون نزدیکشون همشون به همی که در بین قریب و بعید چیزی پیدا نمی کنی که تأثیر گذار باشد جز نور. ممکنه چیزی مثلا در قریب تأثیر بذاره، در بعید تأثیر نذاره. ممکنه چیزی در بعید تأثیر بذاره، در قریب تأثیر نذاره. ولی قریب اشیا و بعید اشیا رو که نگاه بکنیم، نور درشون اثر گذاشته. پس نور تأثیرش از همه اشیا بیشتر است. و اون نوری که در همه اشیا تأثیر گذاشته واجب تعالی است. که لا مؤثر فی الوجود الا الله و لا مؤثر فی القریب و البعید غیر نور. ممکنه این یک شی در شی تأثیر گذاشته، ولی در همه اشیا اگه بخواد تأثیر گذار باشه فقط نوره، اونم نور واجب. و اضافت تش تا تفتیش کنی، جستجو کنی اشیا را، لم تجد در بین اشیا مؤثر در قریب و بعید را غیر از نور. سلام علیکم. چیزی که غیر از نور باشد بتواند در قریب و بعید تأثیر بگذارد نداری. فقط نوره که در همه چیز تأثیر میذاره، هم در قریب هم بعید. فلا مؤثر فی الوجود غیر نور محض واجبی که ینبوع، یعنی سرچشمه نور و منبع وجود است. سرچشمه و منبع وجود اوست، بنابراین مؤثر در همه اشیا هم همون است. و چون اون نور است پس مؤثر در همه اشیا نور است. قریب و بعید نسبت خدا نمیگه ها، اینو سوال خوبیه. قریب و بعید نسبت خدا نمیگه، چون همه اشیاء نسبت خدا مساوی هست. قریب و بعید نسبت ما ها، ما یه چیزی قریب میبینیم یه چیزی بعید میبینیم. خب حالا مطلب دیگری میخواد بیان بشه. مطلب دیگه اینه که ما قبلا گفتیم نور عامل محبت و قهره و توضیح دادیم که بین اشعه عقلیه چه در عالم عقول موجوده، هم محبت وجود دارد هم قهر وجود دارد. اینا به هم محبت دارند و یکی بر دیگری قاهریت داره. این توضیحات قبلا گذشت. حالا بیان کردیم در این فصل که هر نوری عامل حرکت و حرارته. قبلا گفتیم که هر نوری باعث محبت و قهره، حالا میگیم هر نوری عامل حرکت و حرارت. میگیم که اشتباه گفتم، یعنی وارونه حرف زدم. قبلا گفتیم که محبت و قهر معلول نورن. من گفتم هر نوری عامل قهر و محبت، نه، محبت و قهر معلول نورن. حالا میگیم حرکت و حرارت معلول نورن. پس ما تو بین دو تا حرف جمع کنیم، هم حرف گذشتمون هم حرف فعلیمون جمع کنیم، نتیجه این میشه حرکت و حرارت همچنین قهر و محبت همه معلول نورن، همه حاصل از نورن. نورم کار نداریم، نور حسی میخواد باشه، میخواد نور مجرد باشه. پس بنابراین این چهار تا در معلول بودن مشترکن و علت همشون هم نوره، یکی قهر و محبت، یکی حرکت و حرارت. لذا ایشون میفرماید که چون چنین هست میبینید که حرارت در شغل دخالت میکنه، نه که این چهار تا به هم یه جوری ارتباط دارن، میبینید حرارت در شغل دخالت میکنه. مثلا کسی شوق به جذب دارد، یه حرارتی در دلش احساس میکنه که او را تحریش میکنه به سمت جذب، حرارت به سمت شوق به سمت دفع دارد، غضب میکنه، حرارتی در خودش حس میکنه که او را تحریش میکنه به سمت دفع. پس در شوق در حرارت در شوق دخالت میکنه. یکی همین که شوق باعث حرکت میشود، شوق باعث حرکت میشود، حرارت در شوق دخالت میکند و شوق باعث حرکت میشه، انسان مشتاق به سمت مشتاق الی حرکت میکنه، چه حرکت روحانی چه حرکت جسمانی. پس این که شما میبینید شوق و حرکت و حرارت در بعضی جاها با هم دیگه یه جوری توأم میشن، یه جوری همراه میشن، یعنی یا اون باعث این میشه یا اون باعث این میشه، بالاخره یه همراهی بینشون وجود میاد، علتش اینه که اینها در یه جا جمعند، یعنی همشون معلول نورند، هر چهارتاشون معلول نورند، وابسته به نورند. چون وابسته به نورند مثل فرزندان یک پدر که با هم دیگه یه جوری ارتباط دارن، اینا با هم ارتباط دارن. پس خلاصه مطلبی که الان میخوام بگیم همینه که چون قبلا گفتیم قهر و محبت معلول نورند، الان هم اضافه کردیم که حرکت و حرارت هم معلول نورند، نتیجه میگیریم که این چهار تا امر، یعنی قهر و محبت دوتا، حرکت نور هم، حرکت و حرارت هم دوتا، این چهار تا از باب این که معلول یک امر واحدن با هم یه ارتباط ها همراهی دارن. حرارت در شوق دخالت میکند، شوق عامل حرکت میشود. ولما کانت المحبت و القهر روحانیین کانا و جسمانیین، چه روحانی باشند محبت و قهر چنانچه در عقول حاصله، یا جسمانی باشند چنانچه مثلا در بین ماها ممکنه رایج باشه. محبت جسمانی داریم، قهر و غلبه جسمانی داریم، مثلا پامونی میذاریم روی موجودی، این میشه قهر جسمانی. مثلا ولما کانت المحبت و القهر روحانیین، لما کانت المحبت و القهر سوا اون کانا روحانیین و جسمانیین، چون اینها منن نورند، من نشیه است، چون اینها صادر از نورند. الان معلم کرد در مباحثی که قبلا درباره عقول داشتیم شناختی که محبت و قهر صادر از نورند. این یه مطلب، مطلب دوم. و الان در همین فصل هم شناختی که ولحرکت ولحراره ایزن معلولاه، یعنی معلول نورند، محبت و قهر صادر از نور میشوند، اینو در فصول قبلی شناختی، و حرکت و حرارت معلول نورن، اینو در این فصل شناختی. چون چنین است پس معلوم میشه بین محبت و قهر از یک طرف، حرکت و اراده از طرف دیگر، یه رابطه و هماهنگی هست. فسارت الحراره لها مدخل فی النزوع، و بعد دو خطه بعد وسارت الاشواق ایزن موجبتا للحرکات. دو تا مطلب درست میشه، یکی حرارت در شوق دخالت میکند، دوم شوق موجب حرکت میشود. این به خاطر ارتباطی است که اینا با هم دارن. فسارت الحرارت لها مدخل فی النزوع، نزوع یعنی شوق، نزوع یعنی اشتیاق شوق. و شهوات والغضب عطف خاص بر عامه، نزوع شوقه، چه شوق به جذب باشد که شهوت نامیده می شود، چه شوق به دفع باشد که غضب نامیده میشه. بنابراین نزوع هر دو رو شامله، هم شهوت و هم غضب رو. ما شهوت رو به عنوان عطف خاص بر عام و همچنین غضب رو به عنوان عطف خاص بر عام عطف گرفتیم بر نزوع. و یتم جمیعها عندنا بالحرکه، این تیکر من از خارج نگفتم، و تمام این شهوات و غضب ها پیش ما با حرکت تمام میشه. یعنی در وقتی که میخوام شهوتی رو که جاذب است یا غضبی رو که دافع است به کار ببندیم، باید حرکت کنیم، چه برای شهوت چه برای غضب، نوعی حرکت لازمه. بدون حرکت نمیشه شهوتی رو اعمال کرد یا غضبی رو اعمال کرد. کلسن و لچ و الوقاع و الدفاع. دو مثال اول، یکیش مال شهوته، اولیش مال شهوته، دومی مال غضبه. دو مثال دوم که وقاع و دفاع باشه، باز اولیش مال شهوته، دومی مال غضبه. لس یعنی بوسیدن، لچ یعنی مشت زدن، که اولی مال شهوته، دومی مال غضبه، هر دام هر با حرکت همراه هست. وقاع یعنی همبسته شدن، دفاع یعنی راندن، که اولی مال شهوته، دومی مال غضبه و هر دام با حرکت همراهه. پس یتم مجمی آها یعنی جمیع شهوات و غضبها اندنا به حرکت تمام می شود. البته شهوات که در ملائکه یا غضب که در بالاتر کردش، ما تعبیر به شهوات و غضب دیگه نمی کنیم، اونجا رضا و سخط می گیم، رضا و غضب می گیم یا رضا و سخط می گیم. در اونجا با حرکت همراه نیست، یعنی خدا اگر از ما راضی هست حرکتی نیست، اگر بر ما غضب میکند سخط میکند حرکتی همراه نیست، ولی اندنا حرکت است. یتم و جمعه یعنی شهبات و غضب، محبت و غر، اندنا بل حرکت، با حرکتی شما تمام میشود. این دو مطلب بود، یکی حرارت لها مدخلون فنوزو، دوم یتم و جمعه و شهبات و غضب بل حرکت، سوم و سارت الاشواق ایزن موجبتن للحرکت. اشواق هم موجب حرکت میشن، چه حرکت روحانی چه حرکت جسمانی. شما شوق دارید به این که مطلب عقلی رو بفهمید، حرکت روحانی شروع میکنید، یعنی عقلتون رو به کار میندازید، این یه حرکت دیگه، حرکت میکنید تا از معلوم هایی که دارید به مجهول برسید و اون مطلب عقلی رو به دست بیارید. این میشه حرکت عقلی. گاهی شوق داریم به این که مثلا فرض کنیم که مسجد بریم نماز بخونیم، خب بدن رو حرکت میدیم، راه میریم تا به مسجد برسیم، میشه حرکت جسمانی. پس حرکت چه روحانی باشه چه جسمانی باشه تابع شوقه. ابتدا شما به یک چیزی، به یه هدفی مشتاق میشید، بعد به خاطر رسیدن به اون هدف حرکت میکنید، چه حرکت روحانی چه حرکت جسمانی. تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که در بین، مطلب بعدی اینه که نار شرف دارد. بعد از اینکه شرف نار رو ثابت میکنیم، میپردازیم به اینکه نار از بین عناصر اشرف است. حالا فعلا شرافتش رو ثابت میکنیم، بعد اشرفیتش رو. در شرافتش اینطور میگیم، میگیم ببین چند تا استفاده و چند تا امتیاز، چند تا امتیاز برای نار هست. امتیاز اول اینه که اعلی حرکتنه، یعنی در اون قسمت بالای کون و فساد که مجاور فلک قمر است حرکت می کند. یا در همین عالم اگه دقت بکنید ببینید که توی خاک فرو نمیره، توی آب فرو نمیره، توی هوا میسوزه، تازه قانع نیست، از هوا میخواد بره بالا، میبینید که هی میره بالا، توی شعله میکشه که بره بالاتر. اعلی حرکتنه، یعنی چه توی کرش حساب کنید، کره نار بالاتر از همه داره حرکت میکنه چون مجاور قمره. که این نارهای جزئی رو ملاحظه کنید، این نارهای جزئی روی خاکه، توی خاک نیست، روی آبه، توی آب نیست، توی هوا هست ولی قانه نیست، از هوا میخواد بالا بره. وقتی میسوزه میبینید شعله میکشه، زبانه میکشه که بره بالاتر. پس اعلی حرکتن، یعنی از همه عناصر حرکتش بالاتره، چه جزئی باشه چه کروی باشه. ولی کره آتش قبول نداشت، ما مطلق داریم حرف میزنیم. بنابر نظر مشا کره آتش بالاتر از همه است. بنابر نظر مشا و ایشون آتش های جزئی بالاتر از عناصر دیگه هستن، یعنی هم بالاتر از آبن، هم بالاتر از خاک، هم اگر در هوا هستن سعی میکنن خودشون رو بالاتر برسونن. البته بحث در این نداریم که حالا آتش داریم یا نداریم، همونی که اسمشو مشا آتش میذارن و اسمشو هوای داغ میذارن، اون رو داریم بحث میکنیم، اون میگیم شرافت داره. چرا؟ چون اعلی حرکتن. وقت در کرش هم که حساب کنید بازم همین اعلی حرکتن، یعنی اونی که نار نامیده میشود ولی به نظر من شیخ اشراق هوای هار رفت، اونم که کرش رو حساب کنید، کرش رو میدید اعلی همه. پس یکی از امتیازات نار اینه که حرکتش عالی است، دوم که حرارتش از بقیه عناصر بیشتره. دو تا عنصر که اصلا حرارت ندارن، یکی خاک، یکی باد، آبه. این دو تا اصلا جزء بارد ها هستن، یکی رد به بارد، یکی آبه سر بارد. دو تا عنصر داریم که حرارت داره، یکی هوا، یکی آتش. خب آتش حرارتش بیشتره از هوا و به طریق اولا بیشتر از آب و خاک، چون آب و خاک یکی هم داره. این دو تا امتیاز. امتیاز سوم، آتش با طبیعت حیات سازگارتره. بله، این رو نشون میفهمم. قبلا هم داشتیم که اونجایی که آتش از بقیه عناصر نزدیکتر است به حیات، اونجایی که شما میبینید بخش خاکی غالبه مثل سنگ، حیات نیست. اونجایی که بخش آبی تقریبا غالبه مثل اصلا تنه درخت، شاید تنه درخت یا موجوداتی که بخش آبیشون غالبه، اونجا هم حیات نیست. اونجایی که بخش هوایی غالبه، حالا هوایی باشه یا ناری باشه، چون ایشون هوا و ناری یکی میگه، اونجا میبینید حیات هست. در موجوداتی که یابسن مثل سنگ بخش ارضی غالبه، یعنی همه عناصر آمدن منتها خاکش بیشتره. در بعضی موجوداتی که مرتوب مثل بدنه گیاه، اون شاخه گیاه، گیاه ها عرض میکنن، درخت نگید، یک گیاه مثلا ساقه گیاه، تریش بیشتره. میبینید که وقتی که خوب شما فشارش میدید چند تا ریشه ازش باقی مونه، بقیهش آبه که میره بیرون، پس ولی میشه قسمت آبیش بیشتره. این دوتا حیات توشون نیست. ولی از این که بگذارید تو مرکبات دیگه که هوا بیشتر دخالت داره یا هوا و نار بیشتر دخالت دارن، در اونجا میبینید حیات هست. پس بنابراین طبیعت نار به طبیعت حیات نزدیکتره. بازم گفت طبیعت حیات، نگفت حیات، چون بعضی جاها حیات اصلا نار درش دخالت ندارن و در جاهایی هم که دخالت دارن مختلف دخالت دارن، یعنی در حیات های مختلف، حیات حیوانی، حیات انسانی، حیات بله. این دو امتیاز. امتیاز سوم، در ظلمات شما از نار استفاده می کنید و جایی رو که می خواد برید روشن می کنید و وحشت ازتون برطرف می شه. این هم یه امتیاز دیگه که وحشت از شما برطرف می شه. و من شرف نار کونها علی حرکتن، اینا شرافت هاشه، نه اشرف بودنش. اشرف بودنشو بعدم میگیم. و شرف نار این است که علی حرکتن هست، یعنی حرکتش از همه عناصر بالاتره. توضیح دادن هم نار کلی که در کرش هست، هم نار جزئی که روی خاک ما روشن میکنیم. و باز بیان کردیم که اتم و حرارتن از منباق العناصر، این بیان شد. و بیان شد که اقرب الی طبیعت الحیات است، یعنی از بقیه عناصر به حیات نزدیکتره، نه از همه چیز به حیات نزدیکتره، از عناصر به حیات نزدیکتره. ولی خیلی چیزا هستن که از نار به حیات نزدیکترن، عقول و نفوس نار نیستن و به حیات نزدیکترن. چهارمین امتیاز، و بهی، بهی ضمیرش مذکره، برمیگرده به عنصر نار، اگه بها بود به خود نار برمیگرده. و بهی استعان و فی ظلمات، یعنی به عنصر نار استعانت می شود در ظلمات، استعانت می شود برای چی؟ علا ازالت الوحشت الحاصلت من الظلمه، برای این که وحشت حاصل از ظلمت رو برطرف کنیم. برطرف شدنش وسیله ناره، نار روشن می کنیم، یه جا رو روشن می کنه، اون ظلمت برطرف می شه، ما ترسمون تمام می شه. و غیره ها ضمیر به ظلمت بر نمی گرده، به ازالت الوحشه بر می گرده. این استفاده رو برای آتش گفتیم، می فهمد و غیر این فایده من المعارب التي لا يمكن حصولها في الظلمه بدون نار. معارب یعنی حاجات، یعنی آرزوها، یعنی فواید. فواید دیگری از آتش میگیریم که ممکن نیست حصول اون فواید در ظلمت بدون که نار باشه. پس نار به ما در ظلمت اون فواید رو میرسونه. تا اینجا شرافت نار رو بیان کردیم، حالا اتم بودن نار از باقی عناصر رو نقل می‌کنیم و اشرف بودنش رو. چرا اتم است؟ چرا اشرف است؟ چون نوریت دارد. چون نوریت دارد بقیه نوریت ندارد. مبادی عالی نوریت دارد، روشن است. آتش از این جهت به مبادی عالی شباهت رسونده، چون از این جهت شباهت رسونده به مبادی عالیه، نسبت به بقیه عناصر امتیاز خاص پیدا کرده و شده اشرف از باقی عناصر. و هوه یعنی این عنصر نار اتم و قهرن است از معدای خودش میدهد عناصر، یعنی تسلطش بر معدقی بیشتر است، بیشتر است از عناصر دیگه. رضا همه عناصر رو در همه عناصر تأثیر میزنه، ولی خیلی عناصر ها نمیتونه تو اون تأثیر میزنه. اتم و قهرن است از معدا هم من العناصر و اشبه است به مبادی مجرد لنوریتهی، به خاطر این که روشنه، چون روشنه از این جهت شباهت به مبادی رسونده، مبادی یعنی عقول، شباهت به مبادی یعنی عقول یا نفوس فلکی، از این جهت شده اشرف و اعظم. تمام شد. مطلبی که حالا میخوام اضافه کنیم اینه که نار یعنی عنصر نار برادر نور اصفهبد است. نور اصفهبد یعنی نفس ناطقه، نفس انسانی. اصفهبد که بهش گفته میشه به خاطر اینکه معرب صفهبده، نفس انسان سپهبد بدن است، یعنی تمام لشکریانی که در بدن موجودند مثل قوه واسطه، قوه سامره، قوه محرکه و امثال ذلك، سپهبدشون این نفسه. نفس فرمانده این هاست، به اینا فرمان میده، اینا اجرا میکنن. و اگر نفس نبود اینها یا نبودن، یا اگر بودن در هم بر هم عمل میکردن، منظم عمل نمیکردن. ولی الان نفس همه این کارا رو کنترل میکنه. پس به این جهت نور سپهبد نامیده میشه، یعنی سپهبد. میفرماید که آتش برادر این نوره، یعنی برادر نفسه. چرا برادر نفسه؟ چون بعضی مشارکات رو دارن، بعضی مشارکات بینشون هست. مشارکات اینه، یکی یکی شروع میکنیم به شمردن خصوصیات آتش و بعد میگیم مثل همین خصوصیات در نفسم هست، وقت مشارکت درست میشه. مشارکت رو اینجوری درست میکنیم، اول خصوصیات آتش رو میشمریم، بعدا میگیم مثل همه اینها در نفسم هست. از اینجا نتیجه میگیم که آتش با نفس شرکت داره، اگر شرکت داره یکی برادر دیگری است. و هو یعنی عنصر آتش، اخ نور الاصفهبد، برادر نور اصفهبد یعنی برادر نفسه. البته نور اصفهبد هم بر نفس ناطقه فلک اطلاق میشه، هم بر نفس ناطقه انسان اطلاق میشه. به این جهت شارع یا مصنف در اینجا قید انسی رو آوردن تا این نور اصفهبد دیگه شامل نفس فلک نشه، چون بحث مخصوص نفس انسانه. خب چرا آتش برادر این نفس انسانه؟ لاشتراک هما من وجوه، آتش و نفس از وجوه اشتراک دارن. وجه اول نوریت او، آتش نورانیست. اکید هم نمیگه نفس نورانیست، آتش رو بحث میکنه که نورانیست و چی هست و چی هست، بعد آخرتا میگه مثل همه اینها در نفس هم هست، که اشتراکی درست میشه. منها نوریت او یعنی عنصر نار نور داره. دوم کونه و متولدن، آتش متولد می شود و مفاد می شود من العقل. این مفادن اصل تفسیری بر متولدنه، لذا به همون معنای مفادن معنا می شه. یعنی آتش از جانب عقل افاده می شه. خب گفتیم که آتش نوریت دارد، نفس انسان هم نوریت دارد. آتش متولد و مفاد از جانب عقل، نفس انسان هم متولد و مفاد از جانب عقل. سبب و متعلقاً به جسم، آتش تعلق به جسم داره، یعنی آتش مجرد نیست، جسم داره، همون مادهش جسم شه. نفس هم میتونه، نفس هم متعلق به جسم. سبب چهارم و قهاراً لما سباه، بر بقیه غلبه داره، همه رو از بین میبره، همه رو میسوزونه. نفس هم میتونه، نفس هم غلبه داره بر تمام قوای خودش، بر تمام بدنش. ششم، چهارم، پنجم، بله بله، اما سباش، ما سبا هرچی هست، هرچی که در اینجا در این عالم ها، در عالم بالا نه، در این عالم انسان نفس غلبه داره، در خودش که در قوای خودش تصرف میکنه هیچ. میبینید در طبیعت هم تصرف میکنه، میبینید زمینو میکنه، آب رو جریان میده، چیزهایی از زمین استخراج میکنه و بعد با این چیزها چیزهای دیگه میسازه. همینا تصرف دیگه، همینا قهر بر محاسبات. محاسبای خودش در همین عالم، در عالم بالا قهر و غلبه‌ای نداره. و متعلقاً به جسم میشه چهار تا، چه سه تا، و قهار لماسبه یعنی تسلط بر ماسبه دارد به طوری که در ماسبه میتواند تصرف کند، این شد چهار تا. پنجمی و طالبا لعلا رتبت و مکان، بالاترین مکان و رتبه رو میخواد، که اگر کره باشد که قسمت بالا رو اشغال کرده مجاور قمر، اگر این جزئیات باشد همونطور که توجه کنید این خودشو بکشه بالا، پایین براش کمه. طالب اعلا رتبه و مکانه. خب اینا در مورد نار بود. مثلهو فل جمیع، ضمیر مثلهو برمیگرده به نور استح بود. آتش با داشتن اینها مثل نور استح بود است در همه اینها، در همه این دارایی ها. نمیگه نور استح بود مثل آتش ها، آتش رو میگه مثل نور استح بوده، چون بالاخره نور استح بود اشرفه از آتش. بله، آتش در تمام این پنج امتیازی که داشت مثل هو، مثل همون نور استح بود است. آتش مثل نور استح بود است فل جمیع، در جمیع ما بشنا، در نوریت، در می توانید ضمیر نوریتهی، نه همون که گفتم خوبه، ضمیر نوریتهی به عنصر نار برگرده، همون که معنا کردن خوبه، ضمیر مستحور هم برگردونیم به نور استح بود. یعنی آتش این امتیازات رو دارد مثل نور استح بود در تمام این امتیازات. خب چون آتش برادر نور استح بوده و این امتیازاتی که در آتش گفتیم در نور استح بودم هست، به این جهت بعضی ها نفس انسان رو، اون قدم ها نفس انسان رو به آتش تعریف کرده. چرا؟ چون نفس انسان با آتش الان گفتیم برادر دیگه، شباهت زیادی با هم داره. به این جهت قدما نفس رو به معنای آتش گرفتن. و لحاظه عرفت الاوائل، لحاظه یعنی به خاطر این مثلیت یا به خاطر این اشتراک که یا به خاطر این اخوت، فرق نمی کنه. عرفت الاوائل و اناره و انها استقستن شبیه به نفس، از کدم نفس رو به نار تعریف شده، این درسته، نفس رو هم به نار تعریف شدن، ولی ایشون اشاره نمی کنه. ایشون میگه نار رو تعریف شدن به نفس، تعریف شدن نار رو به این که نار استقستیست، یعنی عنصریست شبیه به نفس. در چی شبیه به نفسه؟ در نوریت که خودش روشن است، در اضاءت که روشنایی میدهد، و غیر همه مذاکرنا، همین چیزایی که الان گفتیم، مفاد من العقل متعلقه به جسم قهار لماسباه. استقاط رو یه زمانی توضیح دادم، استقاط همون عنصره و همون اصوله که عرض کردم، از باب این که شی ترکیب می شود از اشیایی، اون اشیا عنصر نامیده می شود، از باب این که این شی مرکب منحل می شود به اونها استقاط نامیده می شود، از بابی که کن و فساد از همین عناصر درست میشه، اصول و ارکان عالم حساب میشن. بالاخره اسماء مختلفی رو برای عناصر داریم، یکی از اسماء استقاسته. نار رو گفتن استقاس، یعنی عنصری است که شبیه به نفسه. در چی شبیه به نفسه؟ در همونه که گفتیم. به این مناسبت این تعریف نار به نفس به مناسبت این است که نار و نفس با هم اخوت دارن، با هم اشتراک دارن و مثل همه. خب بقیه مطالب بمونه برای جلسه بعد، اگرچه یه مقدار وقت داریم و همچنین مبحث هم هنوز تمام نشده، دنباله بحثیم، ولی در این حال نه، این یه تیکرم بخونم، اجازه بدیم یه تیکرم بخونم، بعد اول مطلب میذارم برای بعد. و چه ما